جلسه ششم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، سیدنا و مولانا احمد ابوالقاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت مصیبتک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اهل السماوات. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. سؤالی که مطرح هست در این بحث امروز اینه که ارتباط بین دشمنان حضرت که 11 گروه رو وجود مقدس حضرت حق جلت عظمتو نقطه مقابل امام حسین علیه السلام می داند، رابطه اینها با این قضیه که باید مورد لعن قرار بگیرند از ناحیه جمیع مسلمین چیست. کشف این رابطه خیلی کمک میکند به این که ما مضامین زیارت عاشورا رو خوب درک کنیم و به عبارت دیگر تا الان از بحث دشمن شناسی خبری نبود. وقتی مصیبت بر اهل سماوات و اهل ارض اهل اسلام تبیین شد، نتیجهش می شود لعنت بر 11 گروه. چه ارتباط معقول منطقی بین عظمت مصیبت و لعن بر این 11 گروه موجود است؟ این رو شما کشف کنید، به دست بیارید. اما جواب سوال دیروز، عرض کردیم چه ارتباطی بین سنگینی مصیبت بر اهل سماوات و همین سنگینی بر اهل ارض است. آیا ارتباطی وجود دارد؟ اگر هست چیه؟ خوب که به مضمون زیارت دقت کنید، می‌فرماید مصیبت سنگینه بر ما و بر جمیع اهل اسلام، بعد می‌فرماید بر جمیع اهل سماوات. از اینجا چند تا نکته رو میشد استفاده کرد. نکته اول این که جمیع اهل سماوات با ما و مسلمان ها یه نسبتی دارند، که این نسبت تو جمیع اهل سماوات و غیر مسلمان ها برقرار نمیشه. تو اهل سماوات هم مسلمن، تسلیمن در مقابل حق تعالی. این نکته اول. نکته دومی که قابل دقت اینه، اگه یه چیزی در آسمان اتفاق افتاد، در زمین شبهی از او اتفاق میفته. نه آنچه در زمین اتفاق افتاد شبهی ازش در آسمان اتفاق میفتد. زمین عالم سفل است، آسمان عالم علو است. هرچه در آسمان ها اتفاق می افتد، در واقعیت و حقیقت امر اتفاق می افتد. یه وجودی پیدا می کند، خیلی نازل به من و شما می رسد در عرض. این وجودی که تو عرض به من و شما می رسد، اصلا قابل قیاس با اون وجودی که در آسمان ها هست نیست. من یه مثال میزنم براتون که منطبق با ماه مبارک رمضان هم هست. منصوب است به آقا امیرالمومنین علیه السلام که اگر خدای متعال میخواست خودش را به طور کامل معرفی کند، در قرآن معرفی میکرد، یعنی به همین صورت قرآنی که دست ما. بعد هم منصوب است که اگر قرار بود نسخه‌ای برای انسان کامل به صورت کتبی نوشته شود، به صورت قرآن بود. بعد هم منصوب شد که اگر خدای متعال می‌خواست در زمین تجلی کند، به صورت انسان کامل تجلی می‌کرد. حالا این قرآن یه حقیقت دارد، در لوح محفوظ است. یک تأویل دارد، در وجود مقدس ائمه علیهم صلوات الله است. یک تفسیر دارد. آنچه ارتباط بین این آیات را و کلمات را با هم برقرار می کند در اختیار ماست. یک ترجمه هم دارد، زیر این قرآن نوشتند. یک وجود کتبی هم دارد، در قفسه مسجد و منزل موجوده. خب سنت وجود شد. مرتبه مرتبه نازل شد تا رسید به قرآن تو قفسه خانه ما. و وجود اقدس امیر المومن علیه السلام فرمودن حقیقت قرآن منه. بله خدای متعال هم فرماید لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو کتاب مبین موجوده. جای دیگه هم فرمود که در لوح محفوظ موجوده. جای دیگه هم فرمود و کل شیء احصیناه فی امام مبین، هر چی که شما بخواید احصا کنید یا ما بخواییم برای شما آماده کنیم، در کتاب در امام مبین هست. از اون طرف هیچ سر و خشکی نیست، در کتاب مبین هست. از این طرف همه چیز در امام مبین هست. بخشی آدم اینا رو هم دیگه میزد میبیند کتاب مبین با امام مبین فرقی نمی کند. اینم یه مرحله میشود، یه مرتبه میشود. خب پس یه مرتبه پیدا کرد اندالله، یه مرتبه تو لوح محفوظ، یه مرتبه عند میکائیل تا آسمان چهارم، یه مرتبه عند جبرائیل تا زمین، یه مرتبه نزد امیر المؤمنین، یه مرتبه نزد ائمه، یه مرتبه نزد علما تفسیر، یک مرتبه هم نزد مترجمین ترجمه، یه مرتبه هم تو قفسه منزل ما. نه همش در طول هم بود، در عرض هم نبود. حالا اون چه که پیش اهل سماوات هست با اونی که پیش اهل پیش ماست، پیش اهل عرضه، یه قدر تفاوت میکنه. بلکه اینی که پیش ماست یه سایه ایست از او، یه شبه ایست از او، یه مثل ایست از او، یه تمثال ایست از او. خب آنقدر پیش آسمان ها و اهل آسمان ها سنگین بود که به فرموده امام صادق علیه السلام 4000 ملک را خدای متعال مأمور کرد برای امام حسین علیه السلام اشک بریزند، شعص و قبر باشند. انقدر مصیبت سنگین است که بنابر قول دیگری 7000 ملک را مأمور کرد کمک امام حسین بکنند در کربلا. وقتی آمدند یا واقعی عاشورا تمام شده بود یا حضرت قبول کمک نکردند، مثل حضرت ابراهیم که قبول کمک نکرد. اینها خواستند برگردند، حق تعالی فرمود همانجا بمانید و اینها نزد قبر امام حسین علیه السلام همیشه هستن. مأموریت هم دارند خدمت حضرت که بعضی از مأموریت هاشون رو خدمتون عرض کرده. این جواب سوال. اما دنباله مطلب، یا ابا عبدالله لقد عظمت رضیه و جلت و عظمت مصیبتک علینا. اول بر ما مصیبتت سنگینه. چرا؟ چون ما خودمون رو در مزان مصیبت زده ها دیدیم. چرا سنگینه؟ عظمت و سنگینی و بزرگی مصیبت یا به خاطر کمیت اونه یا به خاطر کیفیتش. از نظر کمی مصیبت ها شاید دلخراشتر از کربلا هم واقع شده است، ولی آنچه که در کربلا مهم است عظمت از نظر کیفی است. انسان هایی که در این صحنه موجودند بهتر از این تو عالم وجود ندارد، یعنی چنانچه نبی مکرم بودند می‌فرمودند الان تمام اسلام این است و هر چه مقابل این تمام اسلام است تمام کفر است، و هر کس می‌خواهد تمام اسلام را ببیند اینجا تو این 72 تن ببیند. اینا مجسمه اسلام، مجسمه حقایق و فضائلند. خب میشه کیفی یک کار با این که تعدادشون کم بود، یک سربازشون مختلف بودند، دو اسلحشون کم بود، سه وضعیت جبهشون وضعیت مطلوبی نبود، چهار کاری به این چیزا ندارند. کار با این دارد که یه آقایی در کربلا حاضر شد مقابل این حضرات که اون لحظه آخر اشاره فرمود به سمت خیمه ها، پرده از مقابل گوش لشکر دشمن عقب رفت، صدای زده و ناراحتی اهل بیت رو شنیدند. حضرت فرمودند شنیدید؟ گفتند بله. اشاره فرمودند پرده برگشت سر جاش. فرمودند حالا چی میگید؟ گفتند یا حسین، ما آمده ایم کار را تمام کنیم. ببینید اینجاست که انسان میفهمد طرف مقابل چه اندازه تنزل انسانی دارد. مرتبه دوم باز حضرت عقب کردند، صدای العطش بچه های حسین را شنیدند، منفعل شدند، باز پرده رو برگرداندند. فرمودن حالا چی میگید؟ گفتن یا حسین، ما نفری 10 درهم قولش رو بهمون دادند از کوفه راهمون کردن بیایم اینجا، بگذار کار را تمام کنیم ما به 10 درهم های خود برسیم. مرتبه سوم اتمام حجت میکنم، باز پرده را عقب کردن. اینها شنیدند صدای زدزه اهل بیت را که می گفتند با محمدا با علیا با حسنا با حسینا. شنیدند وضعیت را، اما حسد پرده رو که برگردون من سر جای اول، باز گفتن یا حسین هوا گرم است. یعنی میبینند حقایق را. این عظمت کار بهار عاشورا رو چند برابر بالا برد. خب اهل سماوات رو هم که دانستیم اینها به اعتبار اسلامی چه پذیرفته اند، داستانشون اینطور میشه. اما یه نکته رو خدمتتون میخوام عرض کنم، لابلای یک واقعه که اتفاق افتاده خدمت عرض کنم. ظاهرا اینطور چه تو خاطر من هست، مرحوم علامه جعفری میفرماند وارد قبرستان شیخان شدم، دیدم علامه طباطبایی به شدت اشک می‌ریزد. گفتم آقا برای چی اشک می‌ریزید؟ فرمود نمی‌دونی امروز چه روزی است؟ گفتم آقا چه روزیه؟ گفت امروز روز عاشوراست، همه برای حسین دارن گریه می‌کنن. هم اهل سماوات هم اهل ارض همه دارن عشق میریزن. بعد فرمود میخوای عشق سنگ رو نشونت بدم؟ یه سنگ بود کنار قبرستان، برداشت با دست مبارکش دونیم کرد، وسط سنگ قطره خونی بود، اشاره کرد گفت این اشک سنگ است. آنچه در روز عاشورا اتفاق افتاد همه را مصیبت زده کرد. لذا این که میگویند امام زمان میفرمایند جد بزرگ جوار اگر اشک چشمم تمام بشود برای شما خون گریه میکنم، ظاهرا این حرف مدرک ندارد. حرف اینه ولعبکین علیک بدلت دموع دما وَلَعَنْدُبَنَّكَ سَبَاحًا وَمَسَاءً. جد بزرگ جوار هر صبح و شام برات عشق میریزم، ندبه میکنم و به جای عشق خون گریه میکنم. و لعبکین علیک بدلت دموعه دم. به جا عشق خون جریه میکنه. متوسل شد به ساحت مقدس نبوی عزیزی، حضرت رو در خواب زیارت کرد. فرمودن چی میخوای؟ گفت آقا ملاقات با امام عصر عجل الله تعالی و فرجه الشریف میخوام. حضرت فرمودند یک سال برای امام حسین علیه السلام صبح و شام گریه کن تا به ملاقات با ولی عصر عجل الله تعالی و فرجه الشریف نائل شدی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. چه ارتباطی است بین عشق ریختن برای امام حسین علیه السلام و ملاقات با حضرت بقیت الله؟ ارتباطش چیه؟ یه قدر متأمل بکنیم با این چیزایی که عرض شد روشن میشه. توی یه صفت از صفات امام زمان علیه السلام با حضرت هم سنخ بشید. و آن درک عظمت مصیبت امام حسین است، منتها حضرت حدود 1200 خورده سال مشغولن، شما یک سال مشغول شید، اون وقت به این ملاقات نائل خواهی شد. در فقره بعدی می فرماید فلعن الله امتن اسست، مطلب رو برد روی اصل مطلب، دور کند خدای متعال امتی را که اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. اولا تعبیه به امت می کند، امت کیاند؟ یه تعداد جماعتی که هم فکرند، همراه همند، تصمیم دارند یک کاری رو انجام بدند، رهبر یا رهبرانی دارند که چشم و گوش بسته از آنها حمایت می کنند یا کمتر سراغ استدلال را می گیرند، و اگر استدلالی باشد ترجیح می دهند چشم و گوش بسته در بعضی موارد عمل کنند. یعنی جنبه تعبدی آنها چی؟ قوی تر است. نمکن امت تو رابطه با نبی مکرم امت میشند، تو رابطه با عباسوفیان هم امت میشند، لیکن نبی مکرم آنچرا میفرماید فطریات است، فطریات قضایاییست که قیاسش باشه، دلیلش باشه، نیازی به دلیل ندارد. اما نقطه مقابل اگر امتی پیدا شد بر اساس فطریات صحبت نمی کند، تز نمی دهد، وقتی اینطور شد دلیلی دنبال مطلب بیان نمی شود، این شخص چه قبول کرد استعبدن بیاید تا آخر کار می آید ولو به اسفل السافلین ختم کرده. این تفاوت بین دوتا امت بود چه عرض کردن. حال اینا یک گروه هن، اینا چند تا آدم که به وجود اومده از قضیه یزید باشن نیست، حتی چند تا آدم که به وجود آورنده یه داستان معاویه باشند نیست. من اینجا یه سوال برای بیشتر روشن شدن شما نسبت به مطلب عرض میکنم، رو جوابش فکر کنید. وجود اقدس امیر المومنین علیه السلام 30 سال بعد از پیغمبر زنده بودند، حدودا 25 سال با 3 تا خلیفه ساختند، تو طول 5 سال یه قدری کمتر 3 تا جنگ کردند. چطور شد با اونا ساختند و با اینا جنگیدند؟ علتش چیه؟ چرا حضرت با خوارج جنگید با خلفا نجنگی. چرا حضرت با عائشه و طلحه و زبیر جنگید اما با خلیفه اول و دوم و سوم نجنگید؟ دست به شمشیر نکشید. چرا حضرت با معاویه تو جنگ صفین نبرد کرد، 2 سال هم نبرد صفین طول کشید، اما با اون ستا دست به شمشیر نبرد؟ یک جریان ریشه‌دار تاریخی است که اگه ما دقت کنیم وقت امتن اساسات اساس ظلم و جور به دستمان می افتد که اصلا ریشه ظلم و جور کجا بود و چرا یکی از رسالت‌های ائمه ما علیهم صلوات الله برخورد با ریشه هاست. لابد جریان رو شما خواهید برد در داستان معاویه و استانداری معاویه در خلیفه در زمان خلیفه دوم نسبت به شام و اینها. بنده عرض میکنم ریشه دارتر از این حرف هاست. حتی از اباسفیان هم ریشه دارتر. یه نشونی بهتون میدم تا بقیهش. ظاهرن ابن عباس ناقد این مطلبه میگه وارد بر معاویه شدم، بسیار خوشنود از این که دستگاه امیرالمومنین علیه السلام رو چی کرده؟ برچیده. مثل این که به فتح الفتوح رسیده بود. تا نشسته بودم وقت اذان شد، مؤذن گفت الله اکبر، شروع کرد با ما ادامه دادن، رسید مؤذن به شهادت به رسالت نبی مکرم، گفت نفهمیدم، قرار بود اسم این آقا رو دیگه نیارند. چطور شد؟ ما علی رو زدیم که نبی را بزنیم. یعنی ما که جنگ صفین را انداختیم برای زدن نبی بود، برای زدن ریشه بود. پس چطور شد؟ هنوز ریشه باقیه. ابن عباس میگه من خیلی ناراحت شدم که عجب، وقتی تفحص میکند انسان تو این قضیه میبیند خلفاء ثلاث بهانه جوان بودن علی را میکنند و قصد خلافت میکنند. معاویه میگوید من میخواهم تو نباشی. خدا رحمت کند مرحوم مدرس رو، رضا خان تو مجلس به مدرس گفت که آخه حرف حساب تو چیه؟ و همون لحظه ای که داشت ایشون فرمود میخوام کتو نباشی. حرف حساب من این است. دشمن امام میخواد امام نباشد، امام میخواهد دشمن را تبدیل به دوست کند. حتی تو آخرین لحظه هم دست به نبرد ابتدایی نمیزنند. نبرد نبرد دفاعی است و بعضی از علما معتقدند اصلا ما در اسلام هیچ جنگ ابتدایی نداشتیم و شاید هم نظریشون درست باشه. هر چه داریم جنگ دفاعی است. حتی اون 80 جنگی که پیغمبر عظیم شان کردن همه جنگ دفاعی بود. هیچ کدام جنگ تهاجمی نبود. بله یه وقت تو مدینه دفاع میکردن، یه وقت میرفتن پشت قلعه خیبر دفاع میکردن، اما همش دفاع بود. خب خدا لعنت کند اون امتی رو که اساس رو راه انداختن، یعنی خدا لعنت کند اون گروهی رو که اصلا معاویه رو درست کردن. اسست اساف ظلم علیکم، بعد علیکم تنها نه، یه ربطش میداد به قرآن. علیکم اهل البیت، هر این کلمه اهل البیت اومد شما بلا فاصله منتقل به این آیه میشید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی خدا لعنت کند کسانی را که اساس تطهیر را میخواستن از بین ببرن. خب یه وقت نصارای نجران بودند، یک وقت یهودی های خیبر بودند، یک وقت هم کسانی بودند که میخواستن اسلام باشد. در این حال کنار مسیحیان بنشیند و با زر و زور و تزویر هم سازگاری داشته باشد. اونی که معاویه رو معاویه کرد، اونی که ابو سفیان را شخصیتش رو تشکیل داد، همین دو کلمه بود که عرض کردم. حالا ببینید این امت از کجا شکل گرفت و کسانی بودن که میگفتن چرا ما هم که از قریشیم، چرا باید نبوت در خاندان هاشم باشد، چرا باید نبوت در خاندان عبدالمطلب باشد، ما هم که از قریش هستیم، چرا نباید در ما باشد. و کم کم به موازاتی که اون طرفی امت بر اساس صحیح شکل گرفت، یه امت هم بر اساس غلط شکل گرفت. و وقتی که ریشه یابی میکنیم به دقت در تاریخ، این دو سلسله رو چه نگاه میکنیم، ریشه اصلی بحث حسد است که چرا اونا دارند ما نداریم. که انشاءالله اگر توفیقی شد خدمتون ریشه هاش رو عرض میکنم که این امت از کجا شکل گرفت. امیدواریم خدای متعال به گوینده و شنونده توفیق عمل به گفته ها و شنیده ها را عنایت بفرماید و ما را از امت سرفراز نبی مکرم قرار بدهد انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. نگاه کردند در بین اصحابشون شب عاشورا دیدند قاسم پشت سر مردها خودشو پنهان کرد. فرمودم قاسم جان چرا پشت سر مردها خودتو پنهان میکنی؟ گفت عمو شما فرمودید مردها فردا شهید میشن، من چه مرد نیست. فرمود شهادت پیش تو چگونه است؟ گفت احلا من الاصل، اصل شیرینی جسم است، شهادت شیرینی روح است. فرمودن فردا شما هم شهید میشین. اومد مقابل حضرت استاد، عمو اجازه میدید برم میدان؟ هر شهیدی میومد اجازه میگرفت. یه مرتبه اجازه گرفت، حضرت چیزی نگفتن. مرتبه دوم اجازه گرفت، حضرت چیزی نگفتن. مرتبه سوم یه جواب عملی دادن، فرمودن برای قاسم زره بیاورید. هرچه زره آوردن بلند بود. فرمودن برای قاسم کلاه بیاورید، هرچه کلاه آوردن بزرگ بود. با دست مبارکشون یه عمامه بر سر قاسم بیچید. روانه میدان کردن قاسم را، یادگار امام مصطفی را. چشمی که برای قاسم گریه کند انشالله برای امام مصطفی اشک ریزان است. زنگ خوبی کرد، یه وقت از بالای اسب روی زمین افتاد، شروع کردن با سم اسب‌ها رو بدن عزیز امام مصطفی حرکت کردن. منصوبه یه وقت آقا حضرت قاسم فرمود عمی ادرکنی، عمو جان منو دریاب، عمو سراسیمه بالین سر عزیزشون آمدن. چه صحنه ای دیدن، دیدن بدن زخمالود، لحظه های آخر قاسم، سرشو به دامن گرفتن، قاسم جان عموتو ببخش از این که وقتی بالی به سرت آمده که دیگه کاری نمیشه بزرزم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. به حقیقت محمد و آل محمد، فرج محمد و آل برسان، مشکلات امر فرج مرتفع بفرما، همه ما را لائق و قابل و مشتاق و متحمل و علاقمند به امر فرج قرارمون بده. نظام اسلامی، رهبر بزرگوار، مراجع معظم، خادمین خالص به کشور و نظام و انقلاب، تایید روزافزون بفرما. اهل جلسه ما را اهل بهشت، عاقبت به خیر، حاجت روا، متدین به تمام دین، واصل به کوی امام زمان علیه السلام قرارشون بده. خدایا توفیق درک شب قدر را آنگونه که به اولیاءت عنایت می‌فرمایی به جمع حاضر ما عنایت بفرما. خوبی‌هایی که به ما دادی ازمون مگیر، بدی‌هایی که ازمون دور کردی ما رو به اونها مبتلا مفرما، ما را مورد شماتت دشمنان قرارمون مده، ما رو یک لحظه و کمتر از یک لحظه در دنیا و برزخ و قیامت به خودمون وا مگذار. خدایا ما را در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعت اهل البیت محروم